است.
با افتخار و احترام و اشتیاق از پخش زنده رادیو اقتصاد با شما شنوندگان عزیز بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه و همدل هستیم. خیلی ممنونیم که دل به این شبکه رادیویی دادید و با ما هستید. امیدواریم که برنامه رو بشنوید و از شنیدنشون هم لذت ببرید. در این لحظه شاخه‌های طلایی عنوان برنامه‌ای که تقدیم به شما میشه.
شاخه‌های طلایی کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و صبح بی نظیری رو آغاز کرده باشید. خدا قوت میگیم به همه فعالان حوزه کشاورزی، به خصوص باغداران عزیز و سخت گوش کشورمون که امروز هم که روز تعطیل هست دست از تلاش بر نمیدارن و برای حفظ امنیت غذایی کشورمون همیشه در صحنه حاضر. شاخه های طلایی تنها برنامه تخصصی حوزه باغبانی و مدیریت باغ‌ها هست که هر هفته در این ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. اگر باغ دارید و علاقه‌مند به این مباحث، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. ما سعی میکنیم به کمک کارشناسان و مسئولین مراکز تحقیقاتی کشورمون آخرین دستاوردهای علمی و ترویجی رو تقدیم کنیم. در این برنامه درباره مدیریت باغ‌های مختلف با شما صحبت می‌کنیم. از تولید محصولات باغی گرفته تا فروش این محصولات با باغداران نمونه هم آشنا می‌شیم در این بخش و از تجربیاتشون هم بهره مند می‌شیم. پس با شما در همه زمینه‌ها در باغداری، در مبحث باغداری صحبت می‌کنیم. در بخش دیگر از برنامه هم مرور خواهیم داشت بر اخبار حوزه باغبانی کشورمون در هفته گذشته و امیدوار هستیم که مجموعه فعالیت من و همکارانم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. برای ارتباط با این برنامه به 30036 37 پیامک ارسال کنید. در برنامه گذشته شاخه‌های طلایی به موضوع تولید اقتصادی محصول استراتژیک و پر اهمیت خرما در کشورمون پرداختیم و سعی کردیم اصول احداث و نگهداری نخلستان قبل از باردهی رو بیان بکنیم. در این مسیر آقای دکتر عزیز توراهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری در کنار ما بودن و اطلاعات مفیدی رو ارائه کردن. امروز قصد داریم به ادامه این مطلب بپردازیم و البته تمرکز بیشتری داشته باشیم بر روی احداث نخلستان اقتصادی. دوست داریم شما هم همراه ما باشید. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای دکتر تراهی.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین کلی همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر تراهی. ما خدمت دوستان گفتیم که موضوع برنامه‌مون از هفته گذشته اصول احداث و نگهداری نخلستان بوده، اونم نخلستان اقتصادی، و امروز می‌خوایم بیشتر تمرکز داشته باشیم روی احداث این نخلستان. در هفته گذشته آخرین سوال یا آخرین مبحثی که داشتیم این بود که چه شرایطی مناسب هست برای تهیه جداسازی و حمل و نقل و نگهداری نهال خرما. رسیدیم خب به موضوع تهیه نخل و نهال، حالا می‌خوایم بریم سراغ کاش نهال. و این سوال که آقای دکتر، نحوه تهیه بستر مناسب کشت نخل خرما چگونه است؟
خواهش می‌کنم. همونجور که نخلکاران عزیز استدار دارن، فواصل کشت نخل در ارقام مختلف و در مناطق مختلف آب و هوایی متفاوت هست.
بله.
در مناطقی که خشک‌تر هستن، رطوبت هوا کمتره، ما میتونیم تا حدودی فواصل رو کمتر بگیریم، اما در مناطقی که رطوبت بالاتره یقینا فواصل باید بیشتر گرفته بشه تا رطوبت باعث ترشیدگی محصول نشه.
درست.
اگر قصد میانه کاری یا احیانا کشت گیاه همراه دارن نخلکاران عزیز، یقینا فواصل رو بسته به اندازه نهال اون گیاهایی که میخوان به صورت میانه کاری کش کنن باید فواصل رو بیشتر بگیرن.
بله.
ارقام مختلف هم مثلا برهی تاج خیلی بزرگی داره، لذا فواصل بیشتری میطلبه، اما ارقام مثل برین یا خضراوی و اینا که تاج کوچیکتر دارن میشه با فواصل مقداری کمتر هم کشت کرد. در ارتباط با احداث چاله یا در از گوده کاشت نهال، من لازمه یه سری توصیه خدمت عزیزان داشته باشم. با توجه به حجم ریشه ها و انبوه، حجم انبوه ریشه هایی که یک نخل بعداً تولید میکنه، سعی کنید گوده های کشت رو با ابعاد یک متر در یک متر در یک متر تهیه کنید، یعنی یک متر مکعب، تا با تغییر بافت خاک و اصلاح اون، یعنی اگر خاکمون ضعیف هست سعی کنیم یک سوم خاک روی با یک سوم ماسه و یک سوم کود حیوانی کاملاً پوسیده خوب مخلوط بشن و این گوده پر بشه و نهال در اون در وسط این گوده کشت بشه که تا نهال برای چندی سال بتونه از این شرایط بهبود خاکی که رخ داده استفاده کنه.
بله درسته. خب آقای دکتر تراهی، نسبت اختلاط ارقام نر و ماده در نخلستان‌های مختلف چگونه است؟
این سوال خیلی مهم هست، چون در مثلا نخلستان‌های سنتی و قدیمی متاسفانه ملاحظه میشه که تعداد پایه نری که وجود داره نسبتش بالاست، مثلا فرض کن 10%، بعضی وقتا 15% با میبینیم نسبت اختلاط نر به ماده هستش. نسبت اختلاط منظور این هست که از 100 تا نخل در یک زمین مشخص چند تاش نر باشه چند تاش ماده. من این توصیه رو خدمت عزیزان داشته باشم که 2-5% نسبت اختلاط نر به ماده کافی هستش، یعنی اگر ما 100 تا درخت داشته باشیم 2-5 تاش نر باشه و 95-98 تاش ماده. این نسبت اختلاط بهترین نسبت اختلاطی که الان در کل دنیا در نخلستان‌های تجاری استفاده میشه.
درسته. بعد آقای دکتر تراهی، مناسب ترین زمان کشت خرما چه زمانی هست؟
در کشور خوشبختانه ما دو زمان برای کشت تعیین شده و معرفی کردیم که طبعا یکی پاییزه است، کشت پاییزه، و یکی هم کشت بهاره. هر کدوم معایب و مزایای خودشو داره. اگر در مناطقی که قرار نخلستون احداث بشه ما شرایط کمبود آب و کم آبی رو داریم یا بارش یا کلاً آبیاری کم هست، توصیه میکنیم در فصل پاییز این کار انجام بشه. چرا؟ معمولاً بعدش رو به خونکی پیش میره ماها و شرایط بارندگی که رخ میده میتونه تا حدودی اون کمبود آب رو تأمین کنه برای نهالای که تازه کش شدن. اما اگر نه، در تأمین آب ما مشکل نداریم، آب آبیاری به اندازه کافی داریم، توصیه اکید ما بر این هست که کشت رو به اسفند و فروردین موکول کنیم، چرا که نخل خرما در این فصل کشت خیلی بهتر و گیرایی خیلی بیشتری نشون داده.
الان شما فرمودین که در اسفند و فروردین ما نهال رو میکاریم، درسته؟
بله بله.
چند سال بعد اون وقت میوه میده، محصول بله بله. داره؟
من معمولا بعد از کشت، بسته حالا به اندازه پادوش و اون شرایط کاشت و مدیریت، ولی اگر متوسط در نظر بگیریم بین 4 تا 5 سال بعد از کشت معمولا باردهی آغاز میشه.
بله.
و از سال 7 یا 8 باردهی اقتصادی یا همون باردهی تجاری اون آغاز میشه. اما اوج باردهی ما از سال 15 تا 20، یعنی کلن گیاه خورما به عنوان گیاه دراز مدت، اقتصاد دراز مدت در نظر گرفته میشه، چرا که عرض کردم از سال 8 شما وارد فاز تجاری میشید، ولی همینجور محصول اضافه بده افزایش پیدا میکنه تا سالهای 15 الی 20 و دیگه معمولا ثابت میمونه تا سال 40 الی 50 کم کم رو به کاهش میره و سال 60 دیگه معمولا در اغلب مناطق باید نخلسون دوباره احیا بشه و نخلسون جدید اجاز بشه.
درسته. آقای دکتر، شما از نسبت اختلاط ارقام نر و ماده صحبت کردین در نخلستان‌ها. حالا نخلستان‌هایی هستند که از قبل تأسیس شده باشن شاید و این نسبت اختلاط ارقام نر و ماده رعایت نشده باشه. آیا درست. قابل تصحیح
بله بله.
هست؟
برای اصلاح نسبت بله. ما ببین اون نسبت رو رعایت کنیم، مثلا 5 تا پای حداکثر نگه داریم. بعد بله. کنار پایه‌های نری که الان اضافه هستن با فاصله حدود 1.5 الی 2 متر نهال ماده‌ای که قرار بار بده رو میکاریم زیر تاج این،
درسته،
ولی نرها رو فعلا حذف نمی‌کنیم چون بالاخره از گردشون استفاده میشه. وقتی که بعد از 5 سال باردهی آغاز شد، پایه نر اضافی رو از ارتفاع حدود 1 متر قطع میکنن و به جاش همون پایه ماده‌ای میمونه که از قبل کاشتیم و الان دیگه باردهی اقتصادی رسیده.
به محض اینکه اون نهال تازه به برداشت رسید، یعنی محصول داد، ما میتونیم اونو
پایه نر رو قطع کنیم. بله.
پایه نر رو قطع بکنیم. درسته. خب آقای دکتر توراهی، ما حالا نهال رو تهیه کردیم از جای خوب و استاندارد، نهال خوب و استاندارد رو تهیه کردیم، میدونیم چجوری باید کاشت بکن، حالا نحوه کاشت و نگهداری نهال خرما چگونه است در زمین های اصلی که میخوایم حالا دیگه کاشتیم درخت؟
نهالی که دیگه ما منتقل کردیم و الان کنار گوده که از قبل آماده کردیم برای کاشت دیگه فراهم شده،
درسته،
وسط گوده بسته به قطر نهال ما عرض کردم 2 نوع نهال داریم. اگر پاجوش بزرگترین قطر پاجوش، چون پاجوش تقریبا دوکی شکله، یعنی از ابتدا حالت نکتیزی و باریکی داره ولی بعد پهن میشه دوباره شروع میکنه باریک شدن، این حالت دوکی شکل داره،
درست.
بزرگترین قطر پاجوش رو در نظر بگیرن، اون قطر باید هم سطح خاک قرار بگیره و طوری باید کشت انجام شه که بعد از آبیاری آبی تو دل پاجوش وارد نشه، چرا که باعث پوسیدگی و تلفات اون پاجوش میشه. و بعد از اینکه کشت انجام شد، حتما با پا محکم دور پاجوش و خاک دور پاجوش رو لگدکوب کنن تا از قسمت ریشه ها خاک به ریشه ها بچسبه و بتونه ریشه های جدید با تماس با آب و خاک شروع کنه به ریشه دهی. این موضوع خیلی مهم هستش. و بعد از کاشت بلافاصله ما پوشش دهی رو هم باید انجام بدیم. حالا استفاده از پوشش های مختلفی میسر هست. شاید ارزون ترین اون استفاده از خود برگ خرماست. برگ های خرما رو میبرن و دور تا دور پاجوش معمولا به صورت مایل به سمت پاجوش قرار میدن و با نخ از یک دو جا میبندن تا هم محکم بشه به این روش و هم سایه‌دهی و جلوگیری از وزش بادهای حالا یا سرد یا گرم و گرم و خشک انجام بده تا اون میز شدت تبخیر رو از پاجوشی که تازه کش شده کاهش بده و گیرایی رو بالا ببره. اون قرار دادن مایل برگ ها این نکته خیلی ظریف و مهمی هست، چرا که به این صورت برگ ها در برابر وزش باد همدیگر حمایت میکنن و خودشون باعث کج شدن پاجوش نمیشن. این در قسمت کاشته. و بلا فاصله بعد از کاشت ما عملیات آبیاری رو باید انجام بدیم و یک آب بسیار خوب و سیری رو باید به پایش برسونیم که بتونه از طریق جذب آب و تماس با خاک شروع کنه به ریشه‌دهی و رشد.
درسته. خیلی متشکر هستیم آقای دکتر توراهی. میریم سراغ یه بخش دیگه یه برنامه و انشالله برمی گردیم و در خدمت شما و شما دوستان عزیز شنونده هستیم با ادامه موضوع برنامه که از هفته گذشته شروع شده، اصول احداث و نگهداری نخلستان، اون هم یک نخلستان اقتصادی. دوستان عزیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، برنامه شاخه‌های طلایی رو میشنوید و سامانه پیامکی برنامه 3036-37 همچنان در خدمت شما عزیزان هست. رسیدیم به بخشی که ما در اون بخش میریم سراغ باغداران نمونه و موفق کشورمون. میخوایم آشنا بشیم با یکی از نخلداران موفق کشورمون در حوزه تولید خرما با توجه به موضوع برنامه این هفتمون که نخلستان هست و احداث. دوستان همونطوری که میدونید نمونه شدن و موفق بودن در هر کاری سخت هست و نیاز به تلاش داره، به خصوص در بخش کشاورزی و باغداری که اصلا آسون نیست چون رقابت هم توش زیاد هست. میخواییم بریم استان خوزستان و آشنا بشیم با جناب آقای مهران سیاحی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سیاحی.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمتتون هستم.
سلامت باشید، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
بله، خدمتتونم. مهران سیاحی هستم، کشاورز و در حیطه نخل و محصولات کشاورزی فعالیت دارم.
بله، چند سالتون هست آقای سیاحی؟
49 سال.
49 سال. در بله. کدوم منطقه از خوزستان فعالیت میکنید شما؟
اهواز هستم خدمتونم.
اهواز. بله. چند هکتار نخلستان دارین؟
حدوداً 80 هکتار نخل خرما و در حدود 5000 نفر نخل تقریبا.
5000 نفر نخل خرما. بله. همشون بله. بارده هستند؟
بله بله همینطوره.
بله. شما از چه ارقامی استفاده میکنین در باغتون؟
انواع واریته ها، برهی هست، تیارون هست، مجول هست و استعمران که بومی منطقه خودمون هست.
بله. شما نخلستانتون 80 هکتار هست، مدیریت این نخلستان چگونه است؟ چطور انجام میدید؟ شما یک فعال نمونه و یک نخلدار موفق معرفی شدید به ما.
خواهش میکنم، بزرگوارید. والا خب نخلستان واقعا همینطور که فرمودید کار خیلی سختی هست.
بله.
یعنی برعکس تصور عموم که فکر میکنن یه بازه زمانی خاصی فعالیت داره، ولی کشاورز در طول سال مشغول کار هست.
بله.
چه زمانی که محصول میرسه، چه زمانی که ما محصول رو برداشت میکنیم و در تمام مدت یک کشاورز در حال فعالیت هست.
بله، حتما همینطوره. بله. شما برای احداث باغتون چه کارهایی رو انجام دید؟ اصلا خودتون این نخلستان رو احداث کردین؟
بله بله، خودمون احداث کردیم.
چند ساله هست؟
الان حدودا 15 ساله هست.
15 ساله. خب بله. چه کارهایی رو انجام دادید؟ چه مدیریتی داشتید؟ ما موضوع امروز شاخه‌های طلاییمون همین بله. احداث نخلستان هست و اینکه می‌خوایم بدونیم شما چی کار کردید برای احداث نخلستانتون، چه اصولی رو رعایت کردین، چه مدیریتی داشتید که به هر حال موفق هستید.
خواهش می‌کنم. ببینید یه سری نکاتی هست خیلی اهمیت داره در احداث باغ.
بله.
اینکه واقعا زمین مناسبی رو تهیه کنیم برای این کار. البته خب نخل یک رقمی هست که مقاوم هست در قبال حالا گرما و شوری زمین. منتها بازم باید یه سری مسائل رو رعایت بشه. اینکه فاصله نخل ها و شیب زمین و زهکشی، تمام این مسائل باید رعایت بشه.
درسته.
حالا بعد از اون، بعد از کشتش، به هر حال کوددهی مناسب، آبیاری مناسب، زمانهای منظم باید آبیاری بشه مزرعه و این باعث عملکرد و بهبود کیفیت محصول میشه.
درسته.
بله. حالا ما بعد از این سالها البته آبیاری قطعی شده، تمام مزرعه تحت شبکه قرار گرفته و به صورت قطعی آبیاری میشه و این خیلی کیفیت رو میبره بالا و اینکه حتی در مصرف آب بهینه میشه.
درسته.
بله.
بله. آقای سیاهی، من نپرسیدم که میزان برداشتتون چقدر بوده و اینکه اصلا باید متوسط برداشت در هر هکتار چقدر باید باشه؟
خب واریته ها متفاوت هستن. مثلا نخل برهی به تناسب سن نخل مثلا از 50 کیلو نخل های جوان شروع میشه و حتی تا 200-250 کیلو هم داریم و به ندرت بالاتر هم هست.
درسته.
یعنی وزن بالا هست.
شما چقدر برداشت داشتین؟
ما میانگین 150 کیلو هر نخل هر فصل.
خب شما دلیل موفقیتتون رو چی میدونید آقای سیاهی که دوستان عزیز شنوندهی که الان نخل دار هستن استفاده بکنن از صحبتهای شما؟
ولی بیشترین موضوع تلاش هست.
بله.
یعنی ببینید برهان این واقعا کار خیلی سختیه. یک کشاورز باید با صبر و حوصله و تلاش فراوان واقعا باید کار کنه، فعالیت داشته باشه تا به نتیجه مطلوب برسه. هممون شاهدیم که الان اوضاع اقتصادی واقعا مناسب نیست، ولی با تلاش، با همت و پشتکار میشه واقعا موفق شد.
درسته. خب آقای سیاهی، شما برای اینکه این روند تولیدتون ادامه پیدا بکنه نیاز به چه حمایت هایی دارید؟
ببینید ما یه سری مشکلاتی رو داریم تو خوزستان.
بله.
یکیشون که اخیراً اتفاق افتاده سیل فروردین 98 بود.
بله.
که واقعا لطمه سنگینی به کشاورزای استان زد. ما از مسئولان خواهش داریم واقعا یک سری حال از کشاورزا 50% از خسارتشون رو تقریبا گرفتن، منتها یه سری از کشاورزا هستن هنوزم خسارتی دریافت نکردن و این واسه اینکه یک کشاورز بتونه ادامه حیات بده نیازه که حمایت بشه. اخیراً هم همه میدونیم که یه مقدار مشکل نهادها داریم، نهادهای کشاورزی سموم کوتها مشکل به دست میان. اگر امکان داشته باشه واقعا حمایت بشه و یه رسیدگی بشه تو این زمینه خیلی بهتر میشه.
درسته.
بله.
خیلی متشکر هستیم جناب آقای سیاهی. خوشحال شدیم با شما آشنا شدیم.
خواهش میکنم.
انشالله که همیشه و مداوم نخل هاتون پربار باشه و پرمحصول.
تشکر. بزرگوار.
خدا قوت بده بهتون.
میکنم سلام علیک همه تنم سلامی از صمیمته به جای جای میهنم از خطه جنوبم خاک سرخ خورشید از سرزمین نخل و جوونه های امید ما از دیار خوبان از سرزمین پارسم قلب مسافر روشن ما از خلیج فارسم تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره او بندر به بندر دلیره تنگسون جاده به جاده نخل و نخلسون دریا به دریا لنج و ماهی گیر میکنم ایرونی ای هم بتنم هر جا سیم و باتنم هر جای خاک میهنم موتو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب به صفای بنده رو دیدنی ای وقت غروب به خزنه گرم جنوب به منظر ای وقت غروب ساحل خلیج فارس شکوه سرزمین فارس.
شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. سامانی پیامکی برنامه 3036-37 در خدمت شماست. شما دوستان خوب و عزیزمون میتونید اگر سوالی دارید، پیامی دارید و یا در مورد خود برنامه نظر و انتقادی دارید از طریق همین سامانه پیامکی به ما برسونید. این برنامه برنامه شاخه های طلایی هست و مختص شما باغداران عزیز و اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست اون رو هم میتونید مطرح بکنید. ما از هفته گذشته شروع کردیم به صحبت کردن درباره این موضوع، احداث، اصول احداث و نگهداری نخلستان قبل از باردهی، و امروز هم درباره کاشت نخال خرما صحبت می‌کنیم و دوست داریم که شما دوست عزیز شنونده هم شنونده این برنامه تا پایان برنامه باشید. در خدمت آقای دکتر عزیز توراهی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری هستند و در مورد موضوع برنامه صحبت می‌کنند. آقای دکتر، ما در بخش قبلی برنامه از نحوه کشت و نگهداری نخال خرما صحبت کردیم در زمین‌های اصلی. آقای دکتر، چقدر ما زمان داریم از وقتی که نخال رو تهیه می‌کنیم تا زمانی که بتونیم اون رو بکاریم؟
بسته به روش نگهداری، چون عرض کردم اگر ما به فواصل دوری بخوایم پاجوشا رو بفرستیم یا نهالا رو، یقینا باید میشه ها توی گونی کنفی پیچونده بشه و رطوبت اون حفظ بشه و در دمای پایین و سایه نگهداری بشن که تا بتونیم برای مدت بین حالا 5 روز تا 1 هفته نگهداری کنیم. ولی هر چه زودتر بتونیم کشت رو انجام بدیم گیرایی ما بالاتر میره. یعنی توصیه اکید ما این است که سعی کنیم فواصل بین جداسازی و کاشت رو تا جایی که ممکن است کم کنیم. اما اگر شرایط جا به جایی برای مناطق دورتر وجود داره، یعنی نیاز هست که پاجوشا مسیر طولانی تر رو طی کنن، خب تا 1 هفته قابل نگهداری هستن.
درسته. خب بعد از اینکه نهال کاشته شد، نهال خورما، چه مواردی رو باید رعایت بکنن؟
خواهش کنم. ببینید، موارد خیلی شاید حالا ظریفی هست یا مواردی هست که معمولا شاید ازش قفلت میشه، ولی بعدا موجب هزینه‌های خیلی هنگفتی رو دست نخلدارا میشه و اقتصاد نخلستان رو زیر سوال میبره. مواردی هست که با الان عرض کنم خدمتتون و نخلدارا رو خواهش میکنم که حتما نکات رو رعایت کنن.
بله، خواهش میکنم.
بحث مدیریت تعداد پاجوش در دور تا دور نخل و همچنین تنه جوش ها رو توصیه اکید ما بر این هست که کاملا حذف کنن، مگر در مورد ارقامی که پاجوش های اونا گرون قیمته، ارزشمنده، میشه تنه جوش هاش هم ریشه دار کرد و جدا کرد. اما اگر نه، ارقامی هست که پاجوشش فراونه و قابل استحصال از قابل دسترسی هست، حذف تنه جوش ها باعث تقویت گیاه مادر میشه. بعضی از ارقام مانند استمران پاجوش خیلی زیادی تولید میکنن و پاجوش هم قیمتش مناسبه، لذا اگر ما همین تعداد پاجوش بخوایم نگه داریم تا به سنی برسه که به سن بلوغ باشه و بعد جدا کنیم، تعداد خیلی از اینا فقط جدا میشه و دور انداخته میشه، چون قابل استفاده نیست یا شاید خریدار نداشته باشه. و جداسازی پاجوش الان خیلی هزینه بره، چون کارگری که بتونه پاجوش جدا کنه معمولا کارگرای حرفه‌ای